باید نذر کننده عاقل باشد، چون مجنون که تکلیف به عهده‌اش نمیاد. حالا مجنون اصلا تقریبا میشه گفتش که به کنار است، چون مجنون حالیش نیست نذر کنه. ولی همین مثالی که شما زدید، نابالغ مثلا ممیزه. ما نوجوانهایی داریم توی این عرض میشود محرم و صفری، چقدر اینا خودشون مجلس عزاداری برگزار میکنن، گاهی نذرم میکنه. مثلا پسر بچه 12 سال است، ممیزه این. ولی چون تکلیف نشده، نظری که میکنه بی اثره.
از نظر فقهی
تکلیف به دوشش نمیاد، چون معنا نداره. بچه‌ای که بالغ نشده ولو ممیزه، مثل این است که بهش بگی نماز تو واجبه، نماز تو واجب نیست.
درست.
نظرم اگر کرد بی اثره، به این معنا که تکلیفی بر عهده او نمیاد. پس نتیجه میگیریم که شخص نظر کننده اولا باید بالغ باشه، عاقل باشه، و حتی اگر ممیزم باشه ولی نابالغ فایده نداره. شرط سوم که به نظر من خیلی مهمه این است که گاهی افراد در یه وضعیت احساسی نذر میکنن، یعنی شاید خیلی قصد نداره. مثلا الان مریضش توی یه وضعیت خاصیه، دیدیم بنده خدا نمیدونه چی کار بکنه، یک نذر عجیب و غریبی برای خودش میکنه، بعدم پشیمون میشه. بعضی از این کسایی که نذر میکنن بعدم میبینن واقعا عمل به این نذر خیلی مشکله، پشیمونم میشن. خب بعضی از اینها نذرشون در زمانی اتفاق افتاده که خیلی دارای قصد نبوده، کسی مجبورشون نکرده ولی از روی قصد نبوده، یعنی در یک حالت احساسی قرار گرفته. پس بنابراین به جهت عصبانی شدن یا به جهت احساس یا به جهت جو گرفتگی اگر بی اختیار بدون قصد نذر بکنه، اون نذرم صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که خب هر عملی که میخواد تکلیف به عهده انسان بیاره، قصدم که میخواد که شما نماز میخوای بخونی بدون قصد بخونی باطله، وضو میخوای بگیری بدون قصد باطله، نذر بدون قصد باطله. و تو برنامه های قبلی هم اگر شنوندگان عزیز خاطر شریفشون باشه عرض کردیم، نذر هم قصد میخواد هم ابراز میخواد جمله. پس برای افرادی که بدون قصدن بدون اختیارن، نذرشون منعقد نمیشه.
بله درست میفهمید استاد. واقعا بعضی موقع شخص در یک حالتی قرار میگیره که خیلی توجه نداره چی داره میگه، ولی آیا به کار بردن لحظه بی اختیار درست هست یا نه؟
ببین، بی اختیار عرفی، حالا ممکن است به معنای فلسفیش محقق نشه، ولی بی اختیار عرفی یعنی کسی که بدون قصد یه کاری رو انجام میده. مثل اینکه ما گاهی یه الفاظی رو به کار میبریم تو خواب، اصلا تو خواب بعضی حرف میزنن، خب این بی اختیاری. یعنی چی؟ یعنی قصد نداره. ممکنه تو بیداری هم همینطور باشه، یعنی یه حالتی غیر طبیعی داشته باشه که اون الفاظ نذر رو به کار میبره ولی قصد نداره.
خیلی ممنون و متشکر از جناب علی. آقای بهیدپور، حالا یه نکته رو شما البته در فرصت‌های قبل روش تاکید کردید، الانم قطعا خواهید گفت، این که گفتیم نوجوانای ما که به سن بلوغ نرسیدن، اینا خب تو دستگاه امام حسین به ویژه حضرت سید و شهدا علیه السلام خیلی با عشق و علاقه کار میکنن و نذر میکنن. بعضیاشون خیلی از نظر روحی ارتباط برقرار کردن، دوست دارن که نذر بکنن و انجام بشه. این که میفرمایید از نظر شرعی تکلیف به عهده‌شون نمیاد، این به معنی نیست که اگر این نذر رو انجام دادن، یه نذر عرفی خودشون در نظر میگیرن، خدا نکرده بگیم مثلا ثوابی گیرشون نمیاد، نه، ثواب و همه اون مسائل سر جاش هست. ما تکلیفی از نظر شرعی میگیم که اینا ندارن. این رو فقط میخوام یادآور بشیم.
ببینید، درباره بزرگترام گفتیم، اونام اگر نظرشون نظر شرعی نباشه، مثلا اون جمله خاص شرعی رو نگفته باشه، برای خداست بر عهده من، اینو نگفته باشه، گفتیم تکلیف نداره. اون خانم آقایی که حتی مثلا 30 سالشه تکلیف نداره،
ولی انجام میده.
ولی انجام بده، انجام دادنش که خوبه، که یک عمل خوبه. بله، ثواب داره دیگه. فرض که میخواد خرج امام حسین بکنه، خب خرج امام حسین بکنه. میخواد تو هیئت تو این محرم و سفری خرج بکنه، خب خرج بکنه. یا این فرض کنی نوجوانی که هنوز بالغ نشده، خب میخواد به این نظر، به قول شما نظر عرفی عمل بکنه. ما نمیگیم عمل نکن، میگیم عمل کردنش مثل نمازه. به این نوجوان نمیگیم نماز نخون. چی میگیم؟ میگیم نماز خوندن الان برای شما لازم و واجب نیست، ولی بخونی خوبه،
ولی میرن تو نماز جماعت هم شرکت پیدا میکنن، نماز
شرکت هم میکنه، ثواب هم میبره. اینم هم همینطوره، اینم ثواب. البته تصرف در اموال اون یه بحث جدایی داره.
بله بله، خیلی ممنونم از حضرت عالی جناب آقای بهیدپور که در این بخش برنامه زمزم احکام حضور پیدا کردید. دوستان ارجمند، قسمت بعدی رو انشالله تقدیم میکنیم، شنونده باشید. سبحان الله. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
سلام علیکم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سوال داشتم در مورد مسائل احکام، آیا کسی که به دروغ معروف هست و به اصطلاح بهش میگن کذاب، آیا در جوگه فسق قرار میگیره و آیا این شخص به غیبتش انجام بشه، آیا مرتکب گناه شده شخصی که غیبت این شخص رو کرده، یعنی این شخص فاسق حساب میشه یا نه؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
اولا معروف بودن به کذاب و دروغگویی غیر از اصل دروغگویی، ممکنه یه طرف معروف به این شده ولی آدم دروغگویی هم نیست، اما اگر واقعا دروغوست، یک، دو، علنن آشکارا دروغ میگه که متجاهر است، یه وقت هست که بله دروغ میگه ولی کسی نمیدونه یا مواظب است، مراقب است که کسی متوجه نشود، این متجاهر نیست. اگر واقعا متجاهر هست به گونه ای که مردم هم میدونن و وقتی که پشت سرش حرف میزنن به کسی که اونم اطلاع داره، که تعبیر این است که غیبت متجاهر به فسق فی ما تجاهر به، یعنی کسی که متجاهر به گناه هست، یعنی علنن آشکارا گناه میکنه، نسبت به همون گناه اگر درباره چیزی گفته بشود غیبت نیست، نه که چیزی دیگه هم میتونیم بگیم، نه، فی ما تجاهر به، در همون گناهی که ایشون علنن انجام میده، در چیزای دیگه نه. نکته بعدی این که بله این عنوان غیبت پیدا نمیکنه، چون غیبت در فرضی است که ما در مورد کسی چیزی بگیم به قصد تنقیص و تحقیر و اینها به کسی که اطلاع نداره یا به کسانی که اطلاع ندارن، خب این عنوان غیبت نداره، ولی گاهی اوقات عنوان دیگه پیدا میکنه، مثل تعییر مؤمن، مثل تحقیر مؤمن، اگر این عناوینم پیدا کند از جهت دیگری حرام است، اما عنوان غیبت نداره. بنابراین این گونه موارد افراد مواظب باشن که خدا ناکرده از چاهی در نیاین به چاله‌ای بیفتن، چون غیبت گناه بسیار بزرگی است. طرف به خاطر اینکه حالا متجاهر هست برای که نزد دیگران او رو خرد کنه، خلاصه از چشم دیگران بندازه، یا کسب و کارش رو دوچار خلل چیزی بکنه، پشت سرش همون حرفا رو میزنه، همونایی که مردم میدونن، خب این از جهت دیگه اشکال داره. حالا درست گناه غیبت رو نداره، معصیتش کمتر هست، ولی یه گناه دیگه محسوب میشود.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: همسر من اصلا اهل خمس دادن نیست، از اول ازدواج تا الان هیچ خمسی پرداخت نکرده و هر موقعم که به ایشان متذکر می شوم در جواب می گوید که من ثروتی ندارم که خمس بدهم. با توجه به این مسئله لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی مشخص کنید که آیا من در این باره تکلیف و وظیفه‌ای به عهده دارم یا نه. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
با توجه به فرمایش خود شما که به اون تذکر دادید و مراتب امر معروف و نهی از منکر رو انجام دادید، هیچ تکلیفی ندارید و واجبی به عهده شما نیست.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده ای نوشته: من بر مسلک بهایی ها هستم و الان میخوام مسلمان بشم، لطفاً راهنمایی کنید که چه کاری رو باید انجام بدم. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در این باره این گونه توضیح دادن:
برای مشرف شدن به دین اسلام شما باید شهادتین را بر زبانتون جاری بکنید، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و اشهد ان علی ولی الله را که مطرح بکنید جزء شیعیان خواهید شد. کار خاصی لازم نیست. بعد از اون حالا میره تو دایره تقلید، یکی از مراجع را انتخاب بکنید، احکامتون را مطابق با نظر ایشان عمل بکنید. میتونیدم با دفتر یکی از مراجع تقلید یا با مرکز ملی 096400 تماس بگیرید، اونجا با بخش اعتقادات صحبت کنید، یا با پرسمان اعتقادی همینجا هم میتونید این مسئله را در میان بگذارید. ولی برای مسلمان شدن شهادتین گفتن و بر زبان جاری کردن کفایت میکنه.
شنونده محترمی نوشتند: من فرهنگی و معلم هستم و هر روز هفته بجز پنجشنبه و جمعه روزی 60-70 کیلومتر مسیر منزل در عراق را طی میکنم برای تدریس در مدرسه در یکی از روستاهای شازند و در این مسیر تردد میکنم. طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، چون سفر مقدمه شغل بنده هست، نمازم را کامل میخوانم و روزه را هم در ماه رمضان به جا میآورم. اما یک سوال برای من مطرح است که اگر برای تعطیلاتی مانند عید و نوروز چند روزی در سفر وقفه ایجاد شود، در سفر اول بنده بعد از این تعطیلات به محل کارم تکلیف نماز و روزی من چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال گفتند:
کسی که شغلش مسافرته یا شغلش در سفره، مثل شما که هفته پنج روز رفت آمد دارید، اگه 10 روز یا بیشتر در محلی بمونید و سفر نکنید، خواه اون محل وطنتون باشه یا نباشه و خواه از اول قصد اقامت 10 روز رو داشته باشید یا نداشته باشید، در سفر اول بعد از اون 10 روز باید نمازتون رو شکسته بخونید. اما اگر مدتی در مکان اقامت داشته باشید ولی شک دارید 10 روز بوده یا نه، باید نمازتون رو تمام بخونید.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید.
آیا انتخاب سال خمسی باید طبق ماه‌های شمسی انجام شود یا طبق ماه‌های قمری؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی برامون فرستاده و حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتن:
در محاسبه خمس و قرار دادن سال، شخص میتونه سال رو بر اساس ماهای شمسی قرار بده، میتونه بر اساس ماهای قمری اون رو قرار بده و مخیر است.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارفه و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست.
در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار. بسم الله الرحمن الرحیم. اینک به درگاه تو رو آورده ام، چونان بنده‌ای که هیچ پناهی ندارد، تا از روی کرامت بنوازی مرا، از فضل ببخشایی و از رحمت بپذیری و توشه اندکم را لبریز نمایی و راه های وصال را هموار. پروردگار من، چه می شود اگر از بیکرانگی روشناییت پرتویی بر من بتابانی و این ذره ناچیز را به خورشید رسانی، که پای مرا نای رفتن نیست، چرا که راه دراز و پای ناتوان و توشه اندک است.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا ملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام بر ساعت دیدار، سلام بر لحظه سبز عبادت، سلام به شما سجاده نشینان حریم کبریایی و سلام به شما عاشقان و ارادتمندان امام حسین علیه السلام و منتظران مهدی فاطمه سلام الله علیهما منتقم خون حسین. در این لحظات عرفانی و قدسی برنامه امروز به امید دیدار رو از رادیو معارف می شنوید.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم، الهی یا الهی یا الهی یا عظیم، یا الهی
یا الهی
Yeah.
دوستان مؤمن، امروز پنج شنبه است، چهارم مرداد ماه 1403 هجری شمسی و 19 محرم الحرام 1446 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:13 بر معزنه های نور تنین انداز خواهد شد. اونچه که مسلمه در لحظه اذان برای همه بیماران دعا کنیم، برای همه محتاجین دعا و البته در رأس همه دعاها تعجیل در ظهور ولی نعمتمون حضرت حجت علیه السلام باشه.
النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن نرجوك يا رحمن.
نماز چشمه جوشان معرفت است، نماز ارزش است و نگهدار ارزش ها، نماز شکستن دیوار آزمندی ها، گذار از بیقراری ها و رهایی از خودمداری هاست. نماز نوید بخش سلامت جسم، بهداشت روان و طهارت روح است. نماز پارایش وجود، والایش روان و باران رحمت است. نماز کاملترین پاسخ به عالی ترین نیاز انسان است.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله
خب دوستان و همراهان ویژه برنامه ازانگاهی به امید دیدار، وقت کارشناسی تربیتی است که همراه حجت الاسلام و المسلمین امیر جوان هستیم و به اتفاق صحبتایشون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. شبهاتی درباره نماز مطرح میشه که ذهن جوانان رو به خودش مشغول میکنه و گاهی هم اثر میکنه و جلوی نماز خواندن رو میگیره. اقبال به نماز دیگه میبینید شخص نداره. یکی از شبهات اینه که ما که فارس زبان هستیم مثلا، یا یکی بگه ما ترک زبانیم یا زبانهای دیگه، چرا نمازمون رو باید به زبان عربی بخونیم؟ من از عرب ها مثلا خوشم نمیاد، گاهی اینجوری میگن دیگه. چرا ما باید بریم سراغ زبان عرب ها؟ اولا بحث ناسیونالیستی نیست اینجا. ببینید بحث قدرت زبانه. دین اسلام که متون دینیش قرآن روایات به زبان عربی هست، قرآن به زبان عربی نازل شده، به لحاظ قدرت زبانی در بالاترین رتبه قرار داره. یعنی همه زبانشناس‌های دنیا معترفن به این که هیچ زبانی به قدرتمندی زبان عربی نیست که در کمترین عبارت بیشترین مطالب رو میتونه ارائه بده. یک بسم الله الرحمن الرحیم از همین باء بسم الله میبینید دو جلد سه جلد کتاب نوشته میشه. اگر بخوایم ما حقایقی رو که در سوره حمد هست، در سوره توحید هست، در ذکر رکوع و سجده و تشهد و اینها هست، به زبان فارسی اگر بخوایم اینها رو بیان بکنیم، همون مطالب رو، این 17 رکعت دیگه نمیشه 17 رکعت. این سوره حمد باید تبدیل بشه به، فرض بفرمایید که یک ساعت تلاوت یک سوره. ما اصلا از عهده‌اش بر نمیایم. یعنی اگر قرار باشه همون معانی رو با الفاظ فارسی و ترکی و سایر زبان‌ها ادا بکنیم، باید چند ساعت نماز بخونیم و میشه تحملش کرد؟ خیلی طولانی تر میشه از نماز به زبان عربی. پس اینکه به زبان عربی هست، این ربطی به نژاد عرب نداره. حالا برخی ها ممکن اینو بهانه بکنن به خودشون، اشکال نداره، میگیم آقا شما که مقید هستید به نماز، ولی فعلا سر فارسی یا مثلا عربی بودنش این همه حساس هستید، شما نماز فارسی بخون، شما همین نماز فارسی بخون، اگه واقعا گیر فارسی و زبان و اینها داری شما همین فارسی بخون. بعد یه مدت ببینید این اومد به سمت خود نماز و نماز عربی خون، نماز به زبان عربی، یعنی میفهمه که نمیچسبه، جور در نمیاد. میگیم یه روز یه متنی، یه روز یه متن دیگه. اگه به زبان و نژاد حساس هستید، چرا از کالاهای خارجی که مشابهش در داخل استفاده میکنید؟ چون بحث، یعنی دارید ارتباط میدید نماز رو به نژاد پرستی و اینها دیگه. چرا از واژگان خارجی استفاده میکنیم؟ ما که خودمون فارسی هستیم، فارسی زبان هستیم. چرا کالاهایی که با زبان انگلیسی خلاصه نوشته شده به هم دیگه میفروشیم میخریم، در حالی که ما هر دومون مثلا فارس زبان هستیم؟ چه نیازی هست؟ تعصب باید اونجا به خرج بدیم، نه در اینجا. پس معلوم میشه باز دوباره اینجا یه شبهه‌ای هست که حقیقتا اصلا سوال نیست. اینجا یک نکته‌ایه که اینو نفوذ دادن تا حس ناسیونالیستی اون حیوانی رو در به هر حال وجود انسان متاسفانه هست دیگه، اینو بشورانن و یک مانعی بشه برای نرفتن به سمت دین، نرفتن به سمت نماز، به سمت قرآن، و این یک امر مشخص و معینی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
یا ربنا لک الصلاة والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما همراهان گرانقدر رادیو معارف. اجازه میخوام که ایام سوگواری امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشون رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض بکنم. اما امروز هم حضور پیدا کردیم در یکی از مساجد سطح شهر مقدس مشهد و میخوایم هم کلام بشیم و گفتگو بکنیم با یه زوج خوشبختی که خیلی پر انرژی الحمدلله رب العالمین هم در نماز جماعت اول وقت شرکت میکنن و فعالیت‌هایی رو برای نوجوانان و دانش آموزان در فصل تابستان ارائه میکنن که من میخوام با این بزرگواران لحظاتی هم کلام بشم و گفتگو بکنم. برادر گلم سلام علیکم، وقتتون بخیر، تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امام حسین علیه السلام.
سلام علیکم، من هم متقابلن ایام رو خدمت شما شنوندگان عزیزتون تسلیت عرض میکنم.
زنده باشید، خودتون رو معرفی میکنید و بگید اسم این مسجد که الان حضور داریم چی هستش و چه فعالیت هایی در این مسجد شما انجام میدید؟
بنده مظلوم هستم. مسجدی که در حال حاضر درش هستیم مسجد حسینیه و مجتمع فرهنگی امام جعفر صادق علیه السلام هست.
خب چه فعالیتی در مسجد برای دانش آموزان عزیز انجام میدید؟
خدمت شما عرض کنم، خب عموما مساجد اولین بحثی که دارن بحث اقامه نماز هست، اما خب این اقامه نماز رو همزمان باهاش بحث جذب نوجوانها و جوانها و سنینی که الان وقت سرمایه گذاری روشون هست رو توی مسجد داریم پیگیری میکنیم، و حالا علاوه بر این بحث، بحث های دیگه ای رو به لحاظ فعالیت های فرهنگی مذهبی و فعالیت هایی که باعث غنی شدن اوقات فراغت دانش آموزان تو این سن به خصوص در این منطقه هست رو داریم انجام میدیم.
بچه‌ها چه فعالیت هایی در مسجدتون انجام میدید برای نوجوانان به جز حالا اقامه نمازی که الحمدلله من دیدم در مسجدتون حضور پر انرژی نوجوانان و جوانهای عزیز؟
خدا رو شکر، بله ما تونستیم با وجود این که خب در یک منطقه حاشیه‌ای هستیم تعداد زیادی از نوجوانها رو جذب بکنیم. طی یک سال اخیر با افزایش فعالیت‌های فرهنگی مسجد این تعداد زیادتر هم شده. ببینید ما بحث‌های فرهنگی رو، حلقه صالحین رو داریم، خدمت شما عرض کنم بحث اردوهای فرهنگی رو داریم، گروه سرود رو داریم، بحث حفظ قرآن رو در رده‌های مختلف داریم، جلسات قرآن رو با رویکرد حفظ قرآن داریم، و این موارد رو داریم سعی می‌کنیم با چاشنی حسن خلق و ارتباط تعاملی با بچه‌ها ادامه بدیم، و این برای ما الحمدلله نتیجه داده.
الحمدلله. خب دارید من لحظه با همسر شما هم کلام بشم. خواهر من سلام علیکم، وقتتون بخیر، قبول بشه طاعات و عباداتتون، من به شما هم تسلیت عرض می‌کنم ایام رو.
سلام علیکم، منم متقابلا از تسلیت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
شما بفرمایید چه فعالیت هایی در بخش خواهران برای دانش آموزان دختری که میان ایام تابستان هم هست قطع به یقین این ایام شلوغ‌تر از مسجد چه فعالیت‌هایی رو برای دختران گل این سرزمین علی خصوص مشهدیه عزیز انجام میدید؟ حالا همسر بزرگوارتون هم گفتن چون شما مسجدتون در حاشیه تقریبا شهر هم واقع شده، خب نیاز هست فعالیت‌ها مستمر و پر انرژی تر برای این عزیزان انجام بشه.
درسته، همونطور که دیگه آقای مظلوم گفتن گفتنی